بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث دیات، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على الظاهر امروز آخرین روز تحصیلی امسال است، چون در آستانه 40 امام حسین سلام الله علیه قرار گرفته ایم و آقایان آماده انجام وظایف تبلیغی هستند. ایام هم ایام عزاداری پیش خواهد بود و باید مراقبت کرد، و همچنین در آستانه سالگرد رحلت امام قدس سره الشریف قرار گرفته ایم که اون هم وظائفی ایجاب می کند، باید اون وظائف رو انجام داد. امسال هم که به نام سال امام قدس سره نام گذاری شده و هدف هم آن است که این نسل دوم انقلاب که عصر امام رو درک نکرده، یا اگرم درک کرده بچه بوده، کوچک بوده، بتواند به خصوصیات امام آشنا بشود و برنامه ها روشن باشه. بگید برن به هر حال در آستانه تعطیلات تابستان ما بحث های زیادی داریم که امروز وقتش نیست متاسفانه. به هر حال خلاصش این است، کاری کنید که عمر گرانبهای شما عزیزان در تابستان به هدر نرود، و بهترین راه این است برنامه ریزی کنید. از حالا امسال تعطیلاتم طولانی میشه، چون در حدود 15 خرداد تعطیل میشه و با صحبتی هم که با مدیریت حوزه علمیه داشتیم بنا شد 15 شهریور ماه هم درس‌ها شروع بشه. روز دوشنبه 15 شهریور ماه درس شروع میشه. با اینکه دهم مصوبه است اما به واسطه بعضی از ایام روز 15 شهریور انشالله حیاتی باشد درس ها رو شروع میکنیم، یعنی 3 تمام میشه. امسال 3 هم یک کمی بیشتر، چند روزی بیشتر. حیف است 3 از اون بگذرد و کاری انسان نکنم. برای اینکه بتونید کاری کنید، برنامه درسی، بحثی، مطالعه و برنامه هایی رو در نظر بگیرید. انشاءالله رحمان بتوانید انشاءالله از عمرتون استفاده کنید. به هر حال از جمله مسائلی که من می‌خواستم امروز توصیه کنم این است یه مقدار سعی کنید برنامه تفسیر رو دنبال کنید. یه وقت بود تفسیر قرآن در حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌های علمیه متروک بود. ما نجف مشرف بودیم حدود سال 70 قمری بود، یعنی 50 سال قبل. مرحوم آیت الله عظمای آقای خویی تصمیم گرفت تفسیر شروع بکنه و شروع هم کرد. استقبال خوبی هم شد و این تفسیر البیان هم که منتشر شده است از آثار همون جلسه بود که ایشون شروع کرد و مقدمات تفسیر شروع کرد و بعدم تفسیر سوره حمد. و بعد عده‌ای رفتن به ایشون گفتن مگر شما نمیخواید مرجع بشین؟ مرجعیت با تفسیر قرآن نمیسازه. وقتی یه چیزا قبحش در نظر انسان از بین میره به اینجا میرسه. مرجعیت اسلام با تفسیر قرآن که پایه اسلام است نمیسازه. اون قدر رفتن گفتند و گفتند و گفتند چون مجبور شد تفسیر رو تعطیل کرد. مطمئن باشید خدا غضب میکنه بر چنین افراد که این گونه درباره قرآن و کتاب آسمانیش میاندیشند و شاید بعضی از حوادثی که بر نجف گذشت و میگذرد به خاطر همین اندیشه ها. ما البته نجف رو خیلی احترام میذاریم و روز شماری میکنیم دوباره اون عظمت، اون رونق و اون وسعت و قدرت به حوزه علمیه نجف بازگردد. ولی افکار ما، اعمال ما، چه بخواهیم چه نخواهیم آثار وضعیه‌ای دارد. یه وقت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این جمله رو با ناراحتی میگفت، میفرمود من تفسیر در این حوزه علمیه قم به عنوان یه درس اساسی شروع کردم، همون درسی که هر کس شروع کنه مارک بی سوادی به او خواهند زد. خیلی دردآور اینها، خیلی دردآور. الحمدلله اون خیالات و اوهام یواش یواش داره از بین میره. معلوم میشود تفسیری افتخاره و بزرگترین افتخاره. من این جمله رو برای بعضی از عزیزان عرض کردم، برای شما هم میگم به خاطرتون بسپارید. وان این است که بدانید در حدود 30 سال است من کار تفسیری مستمر دارم. 15 سال دوره تفسیر نمونه رو نوشتیم و دوره تفسیر پیام قرآن هم ده جلد معارفش و هم شاید حدود 10 سال 8 سال طول کشید. بعدش هم چند سالی در آستانه 30 سال شاد باشه. من یه تجربه‌ای درباره تفسیر قرآن دارم که به عنوان یه امر محسوس ملموس به روشنی دریافتم. این از کار با قرآن کردن تمام زندگی معنوی و مادی انسان رو روشن می‌کنه. هر چه بیشتر با قرآن کار کنید زندگی شما روشن‌تر میشه و نورانی‌تر میشه، قلبتون نورانی‌تر میشه، معنویت شما بیشتر میشه، زندگی ظاهری شما هم روشن‌تر میشه. سعی کنید از هم امروز کار قرآنی رو اگر شروع نکردید شروع کنید و ان شاء الله الرحمن ادامه بدهید و کاری کنید که قرآن در حوزه ها انشاءالله رونق پیدا کنید. می فرمایید. بله. و اما الجواب الله صلی اللہ علیه محمد و محمد و اما الجواب. اولا من تصمیم گرفتم همین 20 دقیقه رو که درس اخلاق میدم فعلا تبدیلش کنم به یه بحث تفسیری و از سوره حجرات هم در نظر گرفتم و مقدمش هم امروز چند کلمه هم که باشه میگم. و اما یه درس مستمر من تجربه کردم، دو تا درس نمیتونم بدم و درس اصول رو هم به همین خاطر تعطیل کردم. سردرد میگیرم، فشار خونم بالا میره، اعصابم ناراحت میشه و بالاخره ما از این مغز اون 70 سال کار کشیدیم دیگه، شوخی هم نداره و باید بدانیم در چه مرحله هستیم. باید نیروهامونو یواش یواش خرج کنیم، بتوانیم بیشتر در باقی مونده عمر به نفع اسلام، به نفع مسلمین بنویسیم، بگوییم، درس بدیم، جواب بدیم، سلامتمون رو حفظ کنیم. و من دو درس بدهم وضع مزاجی به هم میخوره، این خدا خودش میدونین معنا رو. بعد از آن ناچارم بنویسم، که مینویسم، من تفسیر هنوز دارم ادامه میدم، اخلاق در قرآن رو داریم می‌نویسیم، بعدش عرفان در قرآن رو می‌خوام بنویسیم، یه مباحث تازه نوعی در باره تفسیر قرآن بنویسیم. بالاخره بیان، قلم هر دو کار می‌کنه و کار قلم هم وسیع‌تره، اما تدریس مشکل داریم. ولی خب یک قدمی برمی‌داریم، شاید انشاءالله خداوند به برکت همین هم قوت و قدرت بیشتری داد و توانستیم واقعا یه درس و بحثی هم شروع کنیم. من ماهای رمضان، همه ماه رمضان از اول تا آخر بحث تفسیر دارم، 2 سال امثال القرآن میگم که یه مسئله تازهی هست، خیلی هم جالبه برای خود من، هم خیلی قابل استفاده هست. بنابراین تا اونجایی که میتونم و در توان دارم کوتاهی انشاءالله نمی کنم. حالا سعی کنید آیونی که اشتغالاتشون یه خود کمتره و تازه نفستر هستن اونها رو به میدان بکشید. در حوزه علمیه بقیده من استعداد فراوانه، نیروها فراوانه، افراد آگاه بسیارن، بعضی چهره ها شناخته نشدن، اینها رو بیاد به میدان انشاءالله رحمان، از وجود اونها هم بتوانید استفاده بکنید و رونق تفسیر انشاءالله در حوزه علمیه پیدا بشه. و این آخرین جمله رو هم عرض کنم و این آخرین جمله رو هم که جواب برادرمون هم داده باشم باید عرض کنم، تفسیر اگر میخواد شروع بکنی گروهی شروع کنید، اگر میتونید 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، کار گروهی پیشرفتش بیشتر، برکتش زیادتر، عمقش فزونتره. و نرید از اولم سراغ تفسیر موضوعی، تفسیر موضوعی را کسی باید سراغش برود که یه دوره تفسیر ترتیبی رو دیده باشه. این سراغ تفسیر ترتیب یه متن انتخاب کنید. بقیده من مجموع البیان به عنوان یه متن بسیار خوبیه، منتها مجموع بیان یه اضافاتی داره، خیلی ضرورتی نداره، راجع به اختلاف قرائات بحث زیادی داره، الحجت و علل اختلاف اونم یه بحث طولانیه، نه اختلاف قرائات رو میخواد بخونید خودتو معطل کنید، نه الحجت و علل اختلاف. شما اللغه النزول و المعنا، عمدش این ستاست، اللغه و النزول و المعنا. خیلی تفسیر عمیق و خوبی هست تفسیر مجموع البیان و یه متن علمی بسیار خوبه و به یقین بعضی جاهاش هم ممکنه بمانید سوال کنید، بعضی جاهاش پیچیده است سوال کنید، سوال بسیار خوبه. میخواید کار آسانتری داشته باشی تفسیر جوامع الجامع و معیار قرار بدید که ساده تر و آسانتره، ولی در کنار این متن حتما تفسیر نمونه و تفسیر المیزان یا ترجمه المیزان رو هم ببینید. شما یه مدت اینطور که من میگم کار کنید، در تفسیر قوت و قدرت و جان پیدا میکنید و میتوانید یه افقهای تازهی در مباحث تفسیری رو به روی خودتون بکشایید. حالا برای اینکه ما بسم اللهش هم گفته باشیم و این کار رو شروع کرده باشیم، من فکر میکنم سوره حجرات یکی از مهمترین سوره های قرآنه. 18 تا آیه بیشتر نداره، اما یه دوره مباحث اخلاقی در این 18 آیه بیان شده. اخلاق 3 شاخه داره: شاخه ارتباط با خدا، شاخه ارتباط با خلق خدا، شاخه ارتباط امت با حکومت، و حتی شاخه چهارم که میگن ارتباط انسان با خیشتن، اونم هست. در این 18 آیه اساره اخلاق در این 3 شاخه یا 4 شاخه، ارتباط خلق با خالق، خلق با خلق، خلق با حکومت، خلق با خیشتن، ارتباط اینها بیان شد و خیلی هم زیبا بیان شد. در ضمن روایاتی که در شأن نزول سوره درباره فضیلت سوره حجرات آمده، یه حدیث از پیغمبره صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث رو میخونم: من قرأ سورة الحجرات، خیلی از تفاسیر این حدیث رو نقل کردم، من قرأ سورة الحجرات اعطی من الاجر 10 حسنات به عدد کل من اطاع الله و من اصاه، اعطی من الاجر 10 حسنات به عدد من اطاع الله و من اصاه. جالبه، اولا خداوند 10 حسنه بهش میده، نه به عدد آیات، نه به عدد حروف، نه به عدد کلمات، به عدد همه انسان ها، همه انسان های مطیع، همه انسان های عاصی، نه فقط مطیعان، به عدد عاصیان هم میگه. این یعنی چی؟ معلوم میشه در این سوره هم اوصاف مطیعینه هم اوصاف عاصین، هر دو هست. شما آشنا با اوصاف مطیعین میشی و اون اوصاف در خودتون پیاده میکنید، عمل میکنی، خداوند به تعداد هر مطیع 10 حسنه به شما میده. اوصاف عاصین از جمله غیبت، تجسس و ایذای، آزار، خیلی چیزا هست که در این سوره هست، اختلاف، نفاق، جنگ و جدال در میان مؤمنین و مسلمین. خب اوصاف عاصین رو هم آشنا میشی و اون اوصاف رو ترک میکنی. خدا به عدد هر نفری از عاصین که اوصافش شناختید و ترک کرده اید به شما 10 حسنه خواهد داد. این جمله رو من گاهی اشاره کردم، لازم میدونم باز هم تأکید کنم. در فضائل سور روایاتی آمده که باور کردنش برای خیلی ها مشکله. ما 18 آیه از قرآن بخونیم، 10 حسنه به عدد تمام انسانهایی که در هر زمان و مکانی بودن مطیع و عاصی بودن، میگه آخه این فضیلت برای این عمل کوچک خیلی بعیده، استقراب استبعاد و امثال این در فضائل سور خیلی داریم. ولی اشکال ما این است که ما خیال میکنیم موضوعیت برای تلاوته، نمیدونیم تلاوت مقدمه است برای فهم معنا، فهم معنا مقدمه است برای عمل. اینکه در فضیلت سوره نور داریم، هر کسی در شبان روزی مرتبه سوره نور رو بخونه، خداوند خودش و زن و بچه‌ش و همه رو در مقابل فحشا بیمه میکنه. این خانواده هرگز آلوده فحشا نمیشن، فقط بخونه یا عمل کنه. در این سوره اولش از زانیت و زانیه و انکه هل ایاما من کمه، دستور ازدواج سالم و ساده، آیات اجاب است، آیات نظر و نگاه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و انکه هل ایاما، نمیگه پدر، نمیگه مادر، میگه جامعه باید وسایل ازدواج جوانان رو فراهم کنه. این یه وظیفه عمومی هست، ازدواج ها رو ساده کنن، بعد هم همه کمک کنن. حکومت اسلامی باید کمک کنه. خب اگر همه این کارا رو ما رعایت کردیم، به یقین اون حد زنا اجرا بشه، اون ازدواج آسان اجرا بشه، اون حجاب رعایت بشه، اون نظر رعایت بشه، یقیناً یه همچین خانواده ای آلوده اعمال منافی فرد نخواهد شد. منتها چون فقط چسبیدیم به پوسته مغز رو رها کردیم، این مشکلات رو پیدا میکنیم. به هر حال حالا یه مقدمه گفتیم و پایه رو گذاشتیم، میخواستم آیه اول رو هم صحبت کنم، دیگه مطالب دیگر پیش آمد. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه توفیق بدهد بتوانن این مسائل رو دنبال کنم. من اون مسئله‌ای که داشتیم تمامش کنم انشاءالله و بحث فقه امسالمون تمام کنیم. بحث در این بود که آیا می شود سخت جنین برای خاطر تهدید نفوس یا نه. این یه مقدمه ای داشت. وان این است که آیا واقعا افزایش نفوس یه امر مندوب و الیه در اسلامه یا نه افزایش نفوس ضد ارزشه، باید کنترل کنیم موالید و کدامش. عرض کردم قرآن مجید اصل و پایه رو بر افزایش قرار میده و میگه یکی از نعمتهای خداوند فزونی نفوس است که در سوره نوح براتون خوندم. در دو آیه دیگر قرآن هم هست، یکی سوره توبه آیه 65 دومم سوره سبا آیه 35 در اون هم اشاره به این معنا شده. سوره توبه آیه 69 می فرماید کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوه و اکثر اموالا و اولادا. خطاب به منافقینه، ای منافقین کاری نکنید خدا عذابتون کنه. قبل از شما کسانی بودند که از شما قوتشان، قدرتشان، اموالشان، فرزندانشان بیشتر از شما بود، ولی خداوند وقتی که راه گناه و کفر پویدن همه اینا رو نابود کرد. لحن آیه این است اونا قدرت داشتن، مالشون زیاد بود، فرزندانشون زیاد بود، یعنی قوت و قدرت در این دو چیز است به حسب ظاهر و اینو داشتن، اما در مقابل عذاب الهی نتوانستن مقاومت کنن. خیال نکنید قوت و قدرت و عظمت و فزونی مال و فرزند و اینها جلو عذاب الهی رو میگیره، نه، اگر از اینا استفاده کنید نعمت خداست، سوء استفاده کنید مایه عذابه. در سوره سبع آیه 35 از قول کفار نقل می کند و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین. ما مالمون زیاده، فرزندمون زیاده، ما محبوب خدا هستیم، خدا ما را عذاب نمی کنه. اگر محبوب خدا نبودیم این همه بچه به ما نمی داد، این همه مال به ما نمی داد، این دلیل بر علاقه خدا به ماست، بنابراین خدا ما را عذاب نمی کنه. که جوابشون داده می شود که نه، هیچ کس قوم خویشی با خدا نداره، اگر از این نعمت ها استفاده کنید خداوند بهتون رحمت می کنه، اگر سوء استفاده کنید خداوند شما رو عذاب میکنه. به هر حال از این آیات استفاده میشه رمز قوت و قدرت و عظمت فزونی نفوس. ولی خب هر عامی استثنایی داره. شاید ما در عصر و زمانی قرار گرفتیم که خبرا و متعهدان از اهل خبره گفتن در این مقطع زمانی فزونی نه باعث قوت بلکه باعث ضعفه. در صورتی فزونی نفوس باعث قوت است که سه چیز هم همراه اون فزونی پیدا کنه. یکی فزونی مسائل اقتصادی و شغل و کار. ما یه عده جوان به وجود بیاوریم همه بیکار. بیکاری سرچشمه انواع بدبختی هاست و مفاسده. به موازات اون بتونیم کار برای اینها درست کنیم. فزونی باعث این نشود مصرف کننده زیاد، تولید کننده کم، یعنی فقر بیشتر، و به موازات اون بتوانیم مدارج و وسائل تحصیل رو فراهم کنیم. یعنی اگر امسال 1,000,000 نفر اضافه می شود بر بچه هایی که آماده درس خوندنن، به اندازه 1,000,000 نفر هم مدرسه داشته باشیم، کلاس درس. اگر کلاس درس 500,000 شد، افزایش 1,000,000 شد، این دو تا 4 تا است، 500,000 تاش بی سواد می شه. شفتیش کنیم معنیش نیمه سواده، یعنی 1,000,000 نیمه سواد، 500,000 تمام سواد، 500,000 بی سواد. و همچنین به موازات اون ما ایجاد وسائل بهداشت و درمان داشته باشیم. از این 1,000,000 2,000,000 بیمار میشه، برای 1,000,000 درمان داریم، برای 1,000,000 درمان نداریم. معنیش افزایش بیماری است، افزایش فقر، افزایش جهل، افزایش بیماری. امروز معلومه برای هر چند نفر یه طبیب لازمی، یه تخت بیمارستان لازمی، معلومه این حساب و کتاب داره. اگر اونا افزایش پیدا کنن، اینا افزایش پیدا نکنی، نه، شغل، کار، درآمد، تحصیل، درمان، بهداشت، مسکن، ما برای اینها 1,000,000 نفر به طور متوسط 200,000 تا هر 5 تاش یه مسکن کوچه، 200,000 واحد مسکونی باید درست کنیم. اگر 100,000 تا واحد مسکونی درست کردیم، معنی 100,000 تای دیگر، 500,000 تای دیگر سرشون بی کلاهه. این قلت عرض الله واسعه، خداوند می فرماید ما من دابتن الا علی الله رزقها، ما من دابتن علی الارض الا علی الله رزقها. خداوند می فرماید ما من دابتن الا علی الله رزقها، ما من دابتن علی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. ما هم میگیم درسته، در زمین امکاناتی هست که اگر اون امکانات به کار گرفته شود، می تواند چندین برابر جمعیت فعلی زمین رو جوابگو باشه. ما هم میگیم درست. اما اگر ما نتوانستیم به موازات هم به هر دلیلی این امکانات رو بسیج کنیم، الا علی الله رزقا معنیش نیست بیکار تو خانه بخواب خدا رزقا میرسونه، نه، ممکن از گرسنگی هم بمیری. علی الله رزقها به این است که بری به دست بیاری. حالا اگر شرایط به هر دلیل طوری بود که جوابگوی اون جمعیت نبود، باید چیکار کنیم؟ باید موقتا جمعیت رو محدودش کنیم. و به عبارت دیگر افزایش جمعیت تصاعدیه، افزایش مسکن و زراعت و مدرسه غیر تصاعدیه. شما امسال 1,000 واحد مسکونی، سال آینده 1,200 تا 1,300 تا، اینا افزایش غیر تصاعدیه. اما جمعیت دوتاش میشه 4 تا، 4 تا میشه 8 تا، 8 تا میشه 16 تا، 16 تا 32 تا، دو برابر چلو می. من نمیدونم داستان شطرنج رو شنیدید یا نه، بگم ایبی نداره، میگن اون کسی که شطرنج رو اختراع کرد به عنوان سرگرمی بود پیش سلطان وقت و به سلطان وقت عرضه داشت، خوشش آمد. سلاطین هم از قمار سرگرمی و امثال اینا خیلی خوششون میامد، دلشون میخواد مردم هم قمار باز باشن، مزاحمشون نشن، مزاحم سیاستشون نباشن. گوه حاجتی از من بخواه، گوه حاجت من این است یه دانه گندم بذارید تو خونه اول، برش بدارید تو خونه دوم دو برابرش کنید، 2 دانه گندم، خونه سوم 4 تا، 4م 8 تا، 48 خونه داره، هی دو برابرش کن. سلطان گوه همین، گوه همین، گوه عجب آدم بی‌همتی هستی. گوه قربان میرید دستور بدید حسابش کنن. حساب کردن، آمدن گفتن آقا تمام گندم مملکت هم جوابگوی این معنا نیست، شما هم میرید حسابش بکنید، 11 خانه که گذشت میشه 1,000 برابر، 22 خانه که گذشت میشه 1,000,000 برابر، 1,000,000 برابر، 33 خانه که گذشت میشه 1,000,000,000 برابر، 44 خانه که گذشت می شود 1 میلیارد، 1 میلیون ببخشید 1000 میلیارد برابر. حسابش کنید خواهید دید به کجا سر در میاره. هر 11 تا خونیم، البته من یه حساب سنگشتی کردم، شاید 2-3 میلیون تن گندم بشه. خب حساب بالا رفتن نسل این رقمیه، اگه کنترل نشه میگن زمانی پیدا میشود که برای تمام بیابان ها هم خانه بکنید، تمام خیابان ها هم خانه کنید، تمام زمین هم خانه کنید، به هر نفری 3 در 4 بیشتر نمیرسه. زمین زراعت چه میشه؟ برنامه های دیگه چه میشه؟ این یه مثالیست که خب زدند و حساب کتاب کردند. علا کل حاله من موضوع کار ندارم، من وارد موضوع نمیشم. اگر خبرا گوش کنید آقا، اگر خبرا تصدیق کردن، زمانی بود مرگ و میر زیاد بود، از 8 تا بچه 2 تاش میمون، 3 تاش میمون، حالا از 8 تا 8 تاش میمونه و حمدالله 16 تا میمونه از 8 تا. ترجمه دارید؟ حالا اگر خبرا گفتن آقا این بهداشت، این موندن بچه ها، این افزایش نزد، اگر بشه فردا جمعیت ما طوری می شود، نه مسکن، نه کار، نه تحصیل، نه بهداشت، من موضوعشو قبول نمی کنم، ما می دازیم گردن خبرا. کمان که گفتم دیروز رئیس جمهور می گفت 10,000 تا جوان داریم بیکار الان، اینا ما به همون افزایش 4% است که داشتیم. حالا 8 میلیون، بعد 10 میلیون یا 8 میلیون داریم، ما به افزایش همون 4% الان ما گرفتارش هستیم و بیکاری و فلان. حالا اگر این ثابت شد، آیا میتوان برای کنترل موادی متوسل شد به مسئله سخت جنین یا نه؟ حازم این جانب، اجازه بدید حازم این جانب، چون روز آخره من میخوام جمع کنم مسئله رو. و من جانب ناخر، یه زمانی بود عدد باعث قوت بود، کمیت باعث عزت بود، اما زمان ما زمانی هست که کیفیت ها کار میکنه نه کمیت ها. عرب ها بین 100 تا 200 میلیون هستن، مسلمان ها هم بین 1,200,000,000 و بالاتر هستن، 1,200,000,000. اسرائیل هم 5-6 میلیونه، 3 میلیون بود، حالا شاید 5-6 میلیون باشه. ولی این قده سرطانی در اون قلب، میگید آمریکا با شیبانشه، اونم 200 میلیون اضافه کنید، بالاخره آمدن اینجا رو گرفتن و تکان نمیخورن. چرا؟ برای اینکه افزایش کیفیت دادن. یعنی همه اینها کارشناس، مهندس، نمیدونم وارد در مسائل اتمی، در مسائل چی، در مسائل چی. کثرت نفوس از نظر عدد کارایی زیادی نداره، کثرت نفوس از نظر کمیت در عصر و زمان ما کارایی زیاد داره. شاید امروز وظیفه ما این باشد که افزایش کیفی را جانشین افزایش کمی کنیم، موقتاً. باز همه اینا رو من میگم موقتاً، و بنابراین افزایش کمی اگر باعث ضعف و فقر و بیماری بشود محدودش کنیم. ولی این ولی رو داریم، آیا برای کنترل نسل در این برهه موقت از زمان آیا راه منحصره به سخت جنینه؟ ولو قبل از مراحل انسانی، بعد از مراحل انسانیش که خیلی مشکله، قبل از مراحل انسانی راه منحصره؟ نه، راه منحصره. راه های دیگری زیاد داره، جانشین کردن از نظر داروهایی هست یا وسائل ابزاری هست یا بستن لوله ها اگر قابل بازگشت باشه، اگر قابل بازگشت نباشه شرعاً این وسیله هم اشکال داره. بنابراین راه های متعددی هست، کما اینکه در مملکت ما از نرخ 4% الان حدود 2% دونه، حدود 2% 1.7. بسیار خوب، از 4 رسیدیم به 1.7. آیا از طریق سخت جنین بوده؟ نه، سخت جنین ممنوعه. الان هم جز در موارد بیماری و ضرورت هیچ طبیبی حق نداره، قابل تعقیبه. هرگز برای کنترل موادید در مملکت ما از سخت جنین استفاده نشده، چون راه ما نصر به این نیم. بنابراین چه دلیلی داره که ما بریم سراغ این مسائل؟ و بدانی سخت جنین عوارض زیادی هم داره. میوه کال از درخت چیدن ضربه به درخت میزنه، میوه کال، میوه باید برسه از درخت بیفته. سخت جنین خیلی عوارض داره، عوارض روحی داره. مادر خودش قاتل میدونه، پدر خودش قاتل میدونه، گاهی بیماری های روانی تا آخر عمر دامن پدر و مادر میگیره، خودشون قاتل میدونه، همیشه خودشون ملامت میکنه. به ما مراجعه میکنن گاهی که مادری چنین و چنان شده، میگه من بچه‌مو ساقط کردم، من قاتلم، من چنینم، سرنوشت من چه میشه، خدا با من چه معامله میکنه، این بچه در قیامت چه حالت با من کرد. عوارض روانی داره، عوارض جسمانی داره، عوارض اخلاقی داره، عوارض اجتماعی داره. سخت جنین یک کار ساده ای نیست که ما خیال کنیم تمام شده، پیامده ها داره. بنابراین ما هرگز اجازه نمی دهیم اگر کنترل موالید هم لازم شد که مسئولیت موضوعش رو میندازیم به گردن دیگران، نباید از این طریق استفاده بشه، چون راه منحصر به این نیست. آخرین جمله که باید بگم اینم مهمه و آن این است که در بعضی از مناطق مخالفین ما اصرار بر افزایش نسل دارن. بعضی مناطق سنی و شیعه هست، وهابی ها فشار آوردن افزایش نسل، شیعه های اونجا ممکنه یه مسئولیتی غیر از ماها داشته باشن، اونا کنترل نکنن، اونا کنترل کنن، شیعه ها 2 بچه داشته باشن، اونا 8 بچه و 10 بچه و 13 بچه، خب اون جغرافیای جمعیت به هم میخوره. مناطقی که اکثریت شیعه بوده اکثریت سنی میشه و هم سنی وهابی، اگر سنی باشه با ما برادر زندگی بکنه مسئله دیگری هست. اونجاها رو هم باید مراقب باشید، اونجا احتیاج به فرمولهای مخصوص به خودش دارن. یا در فلسطین اشغالی ما میگیم اونجا باید جغرافیای جمعیت رو به نفع مسلمین تغییر داد. امیدوارم ما رو از دعا فراموش نکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.